أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. در بحث شروط صحت عقل مضاربه، شرط اول که در عبارت مرحوم سید نقل شده بود، ایجاب و قبول، عبارت از ایجاب و قبول. البته فرمایش مرحوم سید در این شرط مشتمل بر دو مطلب هست. یک مطلب اول اصل شرطیت و اعتبار ایجاب و قبول، مطلب دوم هم اینه که تحقق مضاربه احتیاج به انشاء قولی ندارد، با معاطات به فعل هم می شود ایجاب و قبول در مضاربه را ایجاد کرد. نسبت به مطلب اول که مضاربه احتیاج به ایجاب و قبول دارد، دلیل و وجهون همونطور که در عبارت مرحوم سید در قرب مرحوم های حکیم در مستمسک اومده این بود که مضاربه عقد هست در مقابل ایقاع. خاصیت عقد اینه که احتیاج به ایجاب و قبول داره. این دلیل این که عقد احتیاج به ایجاب و قبول داره یا به صورت صحیح اونی که ملاک عقد بودن در مقابل ایقاع هست، لابط عقد بودن در مقابل ایقاع هست، این بود که اگر مضمون انشائی جوری باشد که تصرف در حوزه سلطنت یک نفر فقط باشه، موجب تصرف در دایره سلطنت یک نفر باشه، این میشه ایقاع. ولی اگر مضمون انشائی چیزی باشد که مرتبط به سلطنت بیش از یک نفره، مرتبط به سلطنت دو نفر هست، این معنای انشائی داخل در ایقاع هست. تصرف در حوزه سلطنت دیگری احتیاج به رضایت او دارد. با همون توضیحی که گفته شده بود چه تصرف سلب ملکیت از دیگری باشه یا به ایجاد مال در ملک دیگری، ایجاد ملکیت، این قسمتش محل اشکال و نزاع نبود. اونی که در کلام مرحوم حکیم بعد از این ذکر شده بود که مورد بحث هست، این مطلب بود که ایشون فرمودن که با توجه به خاصیتی که ما برای عقد گفتیم که در عقد متقوم به ایجاب و قبول هست، چون تصرف در سلطنت دو نفر هست و ولایت بر سلطنت، ولایت بر این معنای انشائی مربوط به دو نفر هست، از آن دو نفر هست، این مضمون تحت ولایت شخصینه، برخلاف ایقاع که مضمون ایقاعی تحت ولایت دو نفر نیست، چون حق دو نفر در کار نیست، تحت ولایت یک نفره، چون حق یک نفر فقط در کار. ایشون فرموده با توجه به این معنا در مورد مضاربه اینطور نیست که در جمیع موارد احتیاج به ایجاب و قبول معن داشته باشه، و همینطور در مورد نکاح هم، عقد نکاح هم اینطوره، بلکه در مواردی که دو طرف عقد مضاربه واجد شرط نباشن و یک ولی بالا سر داشته باشن، هر دو صفی باشن که تصرفات اونها منوط به اذن ولی هست، ولی از طرف اونها تصرف کنه، در اون موارد ولی که به حساب مالک رأس مال و به حساب عامل مضاربه تصرف میکنه، در این معنای انشائی در این موارد دیگه قبول احتیاج نیست، این انشاء مضاربه از ولی فقیه به ایجاب تنها محقق میشه، به ایجاب تنها محقق میشه، احتیاج به قبول نداره. و همینطور در باب زوجیت، در باب نکاح که ولی صغیره، اگر ولی جد پدری هر دو باشد از این قبیله. و این فرمایش بعدم تعطیل کرده بودم که در باب وکالت هم میشه، منتها منوط به با توجه به این که مورد وکالت چیه، تجویز یا ایجاب قبول. فرمایش مرحوم‌های حکیم این بود. اشکالی که متوجه این فرمایش هست عبارت از اینه که مضمون انشاءی این باید ملاحظه بشه در این که عقد هست یا ایقا هست، در این جای اشکال نیست، ولی این که با ولایت یک نفر با بر دو نفر، یک نفری که ولی دو نفر هست، معامله به معنای انشائی با یک ایجاب درست میشه یا نه، این در حقیقت برمیگرده به این که مضمون معاملهی که در مورد او داریم بحث میکنیم، مضمون معامله آیا مجرد توافق دو طرف بر امر واحد هست؟ توافق دو طرف اون امر، اون معنای انشائی رو درست میکنه، به طوری که در این معامله یک طرف به عنوان اصل که پیشنهاد دهنده باشه و طرف دیگه به عنوان فرع که قبول کننده باشه وجود نداره، بلکه کل منهما که بدع به انشای معامله موجب حساب میشه، دیگری قابل حساب میشه. اگه گاهی مضمون معامله به این نحوه، اگه مضمون معامله به این صورت باشه، این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمامه که در بعضی از موارد با ایجاب تنها این مضمون عقدی تحقق پیدا میکنه، چون مضمون عقدی چیزی جز توافق، اعلام توافق بر این امر واحد نیست. خب اگر دو نفر مستقل از هم دیگه باشن، توافق درست، احتیاج به توافق دو نفر داره، اولی باید ابراز بکنه توافقش را، اظهار بکنه، دومی هم باید اظهار بکنه. ولی در جایی که ولی شخص واحدی باشه، چیزی جز توافق بر معنای واحد که ما نمیخواستیم، با فعل ولی توافق بر معنای واحد درست میشه. از باب مثال اگر در زوجیت ما اینجور قائل بشیم که اون مضمون عقد نکاح به حسب ما عند العرف یا به حسب اونی که از ادله شرعی استفاده میشه، مضمون عقد نکاح عبارت هست از توافق بر زوجیت به معنای با هم بودن، اثنینیت و با هم بودن، اگه مضمون عقد نکاح همین مقدار باشه و در نکاح طرف اصلی وجود نداشته باشه که اون را به عنوان موجب حساب بکنیم، طرف مقابل را به عنوان قابل، اگه این خصوصیات را در عقد نکاح در نظر نگیریم، عقد نکاح توافق بر زوجیته، هر کسی که ابتدا کرد در اعلام رضایت او در حقیقت میشه موجب، طرف مقابل میشه قابل. زوج اگه جلوتر گفت که من میخواهم با شما ازدواج بکنم، به زن بگه با شما ازدواج بکنم، بله، او هم اگه اینجوری بگه و زن در بعد از او بگه قبول هست، خب این مضمون انشائی در اینجا درست شده، چون زوج رضایت خودش رو به این امر مشترک، امر مورد نظر دو نفر اعلام کرده، او هم در نهایت چیز منتها تعبیر به قبول میشه، چون بعد از او بوده، او پیشنهاد دهنده اولی بوده، دومی میشه. اگه مضمون عقد نکاح این باشه، خب اینجا با اعلام رضایت از دو طرف درست میشه. در جایی که دو طرف خودشون اصیل باشن بله زن و مردی که ولی ندارن، خودشون بالغ و عاقل هستن، خب اونها بخوان عقد نکاح رو بالاصاله یا بالوکاله ایجاد بکنن، باید به اصطلاح دو تا، یه ایجابی باشه یه قبول. ولی اگر ولی صغیره بخواهد نکاح رو ایجاد بکنه، دیگه هر دوتا لازم نداره. یا وکیل از بالغین بخواد این رو انجام بده، دوتا اعتبار احتیاج نداره. چرا؟ چون زوجیت عبارت بود، معنای امترای زوجیت عبارت بود از توافق بر زوجیت و با هم بودن. اگر ولی اینها بیاید این صیغه عقد نکاح را که اعلام توافق بر زوجیت هست انشا بکنه، این صیغه را تلفظ بکنه، استعمال بکنه این صیغه را، این فعل خاص او هم اسناد داده میشه به اون دختری که در اینجا در عقد نکاح مورد نظره، و هم اسناد داده میشه به پدر، یعنی به پسر. فعل ولی فعل برای هر دو حساب میشه، چون از طرف هر دو در حقیقت او داره این کار رو انجام میده. وکیل در تزویج هم در حقیقت همین کار، وکیل اگه شخص خاصی را وکیل کردن در ایجاد الغه زوجیت، او هم یک بار بگه کافیه، بگه زویت و موکلتی کذا به موکلی کذا. خب با این فعل این انشای او هم اسناد داده میشه به زن، هم اسناد داده میشه به مرد. اگه مضمون انشایی مجرد توافق بر امر واحدی باشه، این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمامه. ولی اگه مضمون انشایی به حسب ما عند العقلا از معنا و تفسیری که برای این عقد هست، عقد خاص هست، یا به حسب اونی که از ادله شرعی استفاده میکنیم، مضمون انشایی مشتمل هست بر اینکه یک طرف پیشنهاد دهنده هست، طرف دیگه قبول کننده هست. اگه مضمون انشایی اینجور باشه، خب در جایی که هر دوتا مستقل باشن ایجاب و قبول لازم داره قطعا. اونجایی هم که ولی از طرف اینها بخواهد عمل رو انجام بده، چون شأن مثلا در مثال نکاح، اگه نکاح رو گفتیم، از اموری نیست که توافق بر مطلق زوجیت باشه، نه، در نکاح حقیقت عقد نکاح به معنای انشایی در نکاح اینه که در حقیقت زوجه و زن به عنوان کسی که بزش را در اختیار زوج قرار میده، حالا یا تملیک بز یا چیزی که ملازمه با اینه، در حقیقت او پیشنهاد دهنده است و طرف اصلی عقد او هست. او پیشنهاد خاصی نسبت به در اینجا داره که به عنوان امر اعتباری ازش تعبیر میشه به زوجیت، میگه من خودم را زوجه برای تو قرار دادم، در زوجیت تو قرار دادم، در زوجیت تو قرار دادم، که انه زوجیتی که زن برای مرد دارد مطلق اثنینیت و با هم بودن نیست، اشاره به امر خاصی که آثار مخصوصه داره. زوجه تو باشم یعنی باز مملوک برای تو باشد، و منتها در مقابل حالا محرم در عقد دائم که متقوم نیست، در عقد موقت ولو مقوم او هست، حالا با مهر یا اینجور نیست که مجانی باشه. ولی علی حال مضمون این عقد به معنای انشایی که در موارد زوجیت هست، اگه اینجوری باشه که یک طرف اصلی هست که پیشنهاد دهنده هست، او در حقیقت باز او به ملک دیگری در میاد، یا حالا شیلی شبیه میبین که مورد سلطنت دیگری در میاد و او ازش استمتاع میکنه، منتها استمتای به در مقابل عوض. اگه مضمون عقد این باشه، ولی صغیره در نکاح جد پدری که از ناحیه دو طرف میخواد عقد نکاح رو ایجاد بکنه، همونطور که قبلا شد گفتیم، ولایت مثل وکالته. چجور در مورد وکالت وکیل جایگزین موکل است، کار او رو انجام میده، ولی هم در حقیقت جایگزین خود اون طرف اصلی هست، مولا علیه هست، کار او رو انجام میده. خب این بر اساس ولایتی که بر دو طرف داره، هم بر زوجه صغیره داره هم بر زوج صغیر داره، باید کار اونها را در مقام انشا انجام بده. کار زوج در مقام انشا قبول زوجیت بود، کار زوجه در مقام انشا اختراع و پیشنهاد دادن زوجیت بود. خب بله، ولی اگر بخواد کار مختصای ولایتش، باید کار مولا علیه را انجام بده. اگر ولی فقط به این مقدار بگه که زوجت و مثلا ابنت و ابنی کذا به ابن و ابنی کذا، اگه فقط این مقدار را بگه که تزویج را، معنای تزویج را اعتبار کرده باشه، انشا کرده باشه، این گفته ولی فقط مصداق ایجاب هست که شأن دختر بوده. اما کار زوج مولا علیه صغیری که زوج بود، کار او در عقد نکاح قبول بود، قبول به وسیله این گفته ولی پیدا نشده، مگر اینکه از طرف زوج صغیر که نوه خودش هست، از طرف او دوباره قبول رو بخواد بگه، و الا به مجرد گفته اول قبول محقق نمیشه. پس این که ما در مضامین عقدی مثل نکاح یا مضاربه قائل بشیم در جایی که ولایت با یک نفر هست، آیا با ایجاب تنها درست میشه یا کافی هست ایجاب تنها یا احتیاج به قبول داره، این بستگی به این دارد که مضمون در مضمون انشائی مجرد توافق بر امر خاص را عقص بکنیم، یا اینکه نه، مضمون انشائی مجرد توافق بر امر خاص نیست، بلکه پیشنهاد از یک طرف و قبول از طرف دیگر. و با توجه به این مطلب، اگه برگردیم به عقد نکاح از جهت تطبیق و همچنان برگردیم به عقد مضاربه، ببینیم که در کدوم یک از این دو قسم جا میگیره. در مورد عقد نکاح، صیغه متعارفی که معروفی که در باب نکاح ازش اسم ما استفاده میکنن، صیغه زوجتو. زوجتو ظاهر معنا همون زوجیت و با هم بودن ایناست. به لحاظ معنای لغوی ممکنه کسی بگه هم مجرد توافق بر زوجیته، ولی ممکنه کسی در باب نکاح هم بگه که نه، درسته که کلمه زوجتو در اینجا به کار گرفته میشه، ولی زوجیتی که در نکاح هست مجرد با هم بودن نیست، زوجیت معنای لغوی نیست، یه چیزی زائد بر زوجیت معنای لغوی. زن که میگه زوجتو که نفسی، یعنی با هم بودن به نحو خاص که شخص زن زوجه برای او باشه، به همون معنایی که وضعش در اختیار شوهر باشه. اگر در خود کلمه زواجش که اینجوره، فضلن از کلمه از صیغه انکحتو و صیغه متعتو نظیر اینا که اونها در اونها معلومه که مضمون چیزیست که با پیشنهاد از یک طرف و قبول از طرف دیگه سازگاری داره، نه اینکه مجرد توافق بر امر مقصود بین افراد.
مثال دیگه برام فرض باقی نمیمونه، اینکه
در زوجیه، نه کلا غیر از زوجیه. حالا در چیه در نکاح که از این حالا بیا به مضاربه. در مضاربه با توجه به انهای متصور در مضاربه ممکن مختلف باشه. اگه در مضاربه کسی مضاربه رو به مشارکت معنا بکنه، بگه به اون نحوی که در کلام مرحوم بوزیدی اومده بود که مشارکت عقد اذنی باشه، یا مشارکتی که برگرده به عقد عهدی که الزام و التزام باشه، تعهد در کار باشه، اگه کسی به مشارکت معنا بکنه، در حقیقت تا این در مضمون مضاربه توافق بر اشتراکه، توافق بر این که اینها در رب شریک باشن، توافق بر اشتراک در رب. اگه حقیقت مضاربه را شرکت بدونی، مضمونش میشه توافق بر اشتراک. هر کدوم از اینها که بعد اولا در اجرای صیغه اون میشه موجب، طرف دیگه میشه قبول. ولی اگر مضمون مضاربه را ما بر اساس بله بر اساس انهای دیگه تصویر بکنیم، از باب جاله تصویر بکنیم یا از باب وکالت تصویر بکنیم یا امور دیگه‌ای که درش تسلیط و سلطنت و اینها باشه، علایالن در اون انهای دیگر یک طرف اصلی وجود داره که او پیشنهاد کار را میده، طرف دیگه قبول میکنه. خب مضمون مضاربه بر اساس انهای مختلف دیگر غیر از شرکت مجرد توافق بر امر خاص، توافق دو طرف، تراضی بر دو طرف بر امر خاص نیست. تا شما اینجور بفرمایید، خود مرمای حکیم هم که جز کسانی نیست که شرکت را در باب مضاربه قبول کرده باشه، ایشون هم برگردونده به همون نحوی که همون دفع مال یتجر بهی با تملیک رب، همون به همون نحوی که دیگران گفتن، یا عقدی که نتیجه این عقد این باشه که مال در اختیار عامل قرار بگیره و او به سودش نصف، مالک نصف سود رو به این بده. علایاله مختار مرحومای حکیم هم در انهای مضاربه شرکت نیست، انهای دیگر بر اساس تصویر مضاربه در انهای دیگر دیگه اون اینکه ولی اگر ولی اگر مالک و عامل صفی باشه، ولی از طرف اونها بخواد عقل رو ایجاد بکنه، با ایجاب تنها این مضمون حاصل میشه.
چون تفصیلی که فرمودید یعنی مخاطب بگید که در دفعه اول کلام آقای حکیم صحیح
این به نوع ایغا یا نه
ایغا عقدی است که قبول
داده در نه ایغا به قول شد ایغا و عقد بودن به اینه که با ایجاب تنها درست بشه یا قبول. اگه اینجور بگید این مضمون مضمون عقد نکاح در حقیقت در این در جایی را که قبول نمیخواد میشه ایغا. مقصود از ایغا یعنی ایجاب تنها بلا احتیاج الى قبول.
عقل این که حالا فرض کنید معنا یکیه، ولی بالاخره بین دو نفره که اون طرف هم دخالت در تسلط اونا باید قبول
بودن،
دو تا هر کدوم زودتر بگن اون میشه موجب، در مقابل میشه قابل، ولی بالاخره قبول میکنه،
قبول میخواد. آره دو این حساب میگفتن نه بعدش توضیح بعدی این بود که اگر درسته که متقوم به دو طرفه، ولایت در ولایت بر این مضمون به دو نفر مربوطه، این مضمون تحت ولایت دو نفر هست، ولی در جایی که اینها هر دوتا بالغ و عاقل باشن خب باید هر دوتا ایجاد بکنن، ولی اگر اینا بله غافل باشن و احتیاج به ولی داشته باشن، ولی کار اونها رو میخواد انجام بده. حالا که ولی کار اونها رو میخواد انجام بده، اگر کاری که از ناحیه این زوج یا از و همینطور از ناحیه زوجه انجام شدنی بود، از اونجایی که خودشون مستقل بودن چی کار میکردن؟ غیر از اعلام رضا به این زوجیت چیزی دیگه بود؟ نه. اگر به جای اینها ولی بخواد این کار رو انجام بده، ولی با لفظ واحد اعلام میکنه رضایت هم رضایت مولا علیه خودش رو به این، خب این اعلام این ایجاب واحد که زوجت و ابنت ابنی کذا به ابن ابنی کذا، این عبارت زوجت و به این در حقیقت ایجاد این در حقیقت ابراز رضایت طرف زوجه حساب میشه، چون این با عنوان ولی از طرف او این حق را داره با رعایت مصلحت این کار داره، و همین هم ابراز رضا از طرف او میشه، چون تعینی که نداشت، اون چه که از زوج خواسته میشد فقط اعلام رضایت نسبت به اینه، اعلام رضایت به وسیله این ولی هم محقق شده. در وکیل هم به همین صورت، وکیل هم اگه این دو نفر را وکیل دو نفر یک شخص واحد را وکیل در اجرای عقد نکاح بکنن، به در نکاح ما قائل بشیم که مجرد اعتبار زوجیته، توافق بر زوجیته، این وکیل که بیاد بگه اول تو موکلتی کذا به موکلتی کذا، اونم به همین صورت درست.
فلانم مثلا فلان الان اعلان رضایت طرفین یا نه؟
نه اعلام رضایت طرفین که هست، منتها الان فقط مجرد توافق بر این معنای خاص نیست، مجرد بلکه به نحوی که یکی از اینها پیشنهاد دهنده است، دیگری در واقع مثل به یا اینا است که یکی خریدار یکی فروشنده است، یکی خریدار حالا ولو این خصوصیت بی و همو شرایطش نباشه ولی مضمونش اینه دیگه.
از اون اینه که این جمله از نظر خود فقط رضایت یک طرف داره اعلام
میکنه.
آیا
مثلا بسیم طرف از اون روش پندو در اصلا قضیه حل من میخوام اونه وقتی مثلا زوج بگه زب زوجه بگه زب وشت و نفسی در وشت و که نفسی الان رضا اون طرف هم اعلام کرده؟ اگه ارجمانم بله نه اجازه ای اگه زوجیت نکاح فقط توافق بر زوجیت، نه میگفت زوجت و نفسی یا که این به زن میگفت یا که درست بود دیگه این نداره این درست بود دیگه این نداره این نداره، یعنی بگه که من راضی به زوجیت هستم، من با این گفتم زوجیت بین خودم و زن را میخوام ایجاد بکنم، اگه اینو میگفت
اعلام که
یعنی رضایت بر زوجیت انشاید نه
بعد انشاء بکنم، یعنی من
انشاء میشه دیگه، من انشاء میشه دیگه، ما انشاء منتها با لفظ
انشاء، این لفظ فقط انشای رضایت یک طرف
چرا؟
چون اگر زوج مثلا فرض زوج بگه
میدونست به جای زوج یعنی
زوج بگه زبشتو که زبشتو نفسی
حتی زوج بگه زبشتو نفسی هم درسته
زبشتو نفسی یا که الان این انشاء رضایت یه طرف یا انشاء رضایت طرف
این انشاء اگه خود زوج اصالتا میگه درست بود نه درست بود اگه خود زوج یا خود زوجه به تنهایی میگفت درسته، ولی در اینجا فرض اینه که سیره از طریق وکیل یا ولی اجرا میشه، حالا ولی حالا اگه این وکیل از طرف زوج فقط بود، اگه این وکیل از طرف زوج فقط بود با این گفتش اون خواسته اونی را که فعل و شأن زوج بود ایجاد میشد یا نمیشد، انشایی که شأن زوج بود با ایجاد میشد، اگه او فقط وکیل از طرف زوجه بود با این گفته ایجاد فعلوی حساب میشد یا نمیشد، چرا حساب میشد؟ دلیل بر حساب شدن این بود که چون او وکالت داده ولو گفته این شخص که زوجت و فلانه به فلان یا فلان به فلانه ولو این گفته باقت نظر وکالت فضولی بوده بی اثر بوده ولی به وسیله وکالت و ارث مستند به اون صاحب با اون زوجه میشد، چون ارث و وکالت استناد را درست میکنه، پس اگر وکیل گفت زوجت و فلانه به فلان مثل اینکه خود زوجه گفت یا مثل اینکه خود زوج گفت، خب چون ارث و وکالت استناد را درست میکنه در جایی که شخص وکیل هر دو در ایجاد الغه زوجیت باشه با هم این یه گفته چه نقصی دارد در این که مصداق فعل زوج باشد در کنار اون مصداق فعل زوجه باشد،
نقصش اینجاست که از نظر عربی و تفاهم عرفی الان انشاء رضایت اولیست برای دو نه انشاء رضایت این و انشاء رضایت اون
یکی، چرا؟ فرض این که مجرد این بود دیگه،
مجرد علم داریم از خارج،
مجرد توافق بر این بود دیگه، مجرد توافق بر با هم بودن اعلام رضایت رو با هم بودن،
یعنی باید به این
نه انشاء میشه دیگه،
این نمیگفت
این انشاء
هم این راضی
نه این نه این میگه این انشاء است ولی انشای از هر دو است، انشاء هست انشای برای هر دو است، مندا چون بحث وکالت هست ولایت هست در باب ولایت که لازم نیست مولا علیه تصرف بکنه، این فعل ولی انشاء نکاح هست برای پسری پسر و اعلام و انشای زوجیت هست برای او، چون از جهت لفظ هیچ نقصی نداره تا اعلام رضایت به زوجیت، این مضمون را اگر فقط ولی یکی از اینا بود میگفت مصداق انشای او میشد دیگه، الان که برای هر دو میگه کافی،
الان فرض بکن یه نفر وکیل فقط جانب زوجه از جانب زوجه نیست، الان فضولتا بیاد از طرف زوجه بخونه نفسی
اونو که آقای حکیم که اینو چیز کرده بود اونو باشه گفته این بدیل از طرف زوج باشه فقط زوج باشه معناش اینه در قبول فقطه. در قبول فقط وکیل بود. وقتی در قبول
اگر این کلام داده بر قبول هست یا نه،
اگه ما در عقد نکاح اگه در
که نفر رضایت شد،
اگه مضمون عقد نکاح چیزی باشه که همون مجرد توافق بر زوجیت باشه، خب این شأن خود زوج این بود که اعلام بکنه رضایتش رو به زوجیت. حالا این اعلامه چه در قالب قبول باشه چه در قالب انشای ابتدایی باشه.
انشای ابتدایی قبول نیست،
نه همون انشای ابتدایی تو قبول قبول خصوصیت نداره. قبول اصلا قرار شد که قبول از خصوصیت بیفته، القا بشه. اونی که شأن زوج هست فقط رضایت به این زوجیت هست، امر مورد توافق است. اعلام رضایت به زوجیت ولو به این لفظ زوجت و از طرف زوج بگه زوجت و نفسی لکه، یا به عکس بگه زوجت و به زن خطاب بکنه، ببخشید وکیل خودش میتونه، حالا وکیل به زن خطاب میکنه میگه زوجت و یا اگه اونم وکیله که میگه زوجت و موکلت، مثلا به موکلت فلانن به وکیل به موکلی فلان، یا بگه که زوجت و موکلی که زوج خود زوج را مثاب زوجیت قرار بده، بگه زوج موکل خودم که مرد هست این را به عنوان زوج برای موکل شما وکیل دوم قرار دادم. اب ندارم
اینجا
هم
خیلی باشه، نه من از این هم دوستاتم بگه زوجت و فلانه که موکل من نیست به
موکلت. اگه مضمون نکاح مجرد توافق بر زوجیت باشه همینه، ولی این که میفرمایی این نیست، چون به حسب ارتکازم همینجوریه، در ارتکاز متشرع هم به حسب یا حتی رمیان و اقلام اینجوریه که اینجور نیست که مجرد توافق بر زوجیت باشه. یه زوجیت در باب نکاح یه معنای خاصی از زوجیت و اثنینیته که همراه هست با تملیک بزء در اختیار قرار گرفتن زن برای مرد، چون این خصوصیات درش عقد شده این شأن وکی شأن مرد هیچ وقت دیگه ایجاب نمیشه. روی حساب از نای مرد نمیتونه شخص بگه که من زوج قرار داده.
مثلا عقودی که دو جور سیغه، مثلا خود بیت که گاهی با مثلا سیغه ملکتو تمرین که ملکتو بیا مثلا وجه مشترک بیع و شراه، یعنی مشتری
هم میتونه
میگه ملک تو باید. اگه وارد بی
نه 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 میگه اگه مضمون باقت ما مضمون این معامله رو باید در نظر بگیریم، اگه مضمون با توجه به ارتکاز عقلایی یا ارتکاز متشرع مضمون چیزی باشد که در شأن یک طرف اصل بودن شرف پیشنهاد دهنده، حالا این مضمون را به هر لفظی که ایجاد بکنم فرقی نداره. اگه در باب نکاح ما گفتیم حقیقت نکاح زوجیت مطلق نیست، زوجیت به نحو خاصه، ولی چه به لفظ زوج زوجتو بگه چه به لفظ ملکتو بگه، اونجایی هم که به لفظ زوجتو بگه اونم در حقیقت همون معنای خاص رو به قصد کرده دیگه. به اینجور نیست که با اختلاف صیغه عاقد فرق بکنه، نه، منشأ اختلاف در حقیقت اون معنای انشایی. اون معنای انشایی اگه معنایی باشه که مجرد توافق بر امر، توافق طرفین بر امر خاص باشه که قائم به دو طرف هست، بله این احتیاج به قبول نداره به هر لفظی که گفته بشه، لفظی که بتونه او رو برسونه. ولی اگر معنای جوری باشه که قوام به یک طرف داره به عنوان پیشنهاد دهنده و اصل در مسئله، طرف دیگه به عنوان قبول کننده حساب میشه.
نکاح برای منفعتون هم در فرض اول کافی میدونی
قبول نمید حتی بلند یعنی چرا عقد زوجیت که دیگه عقد زوجیت چیز غیر از این، ولی عملا اینجور نیست. یعنی اون به حسب اونی که ارتکازه خاص در مورد عقد نکاح یا اونی که بنای عقلایی هست و یا از عدله شرعی هم استفاده میشه، در نکاح مجرد اعتبار زوجیت بین همان
مقرباتی هم داره از شما مثل همون تعبیر رو از فرانتون خواهد زنبش رو که ها یه مقدار به ذهن میشونه که انگاه خیلی فهم نمی کنه واجه زنبش رو که ها در روایت تدریج بین شما دو نفر ایجاد
کردن. اینجور نیستی که با توجه به خصوصیاتی که در مورد عقد نکاح هست که تعویض
خب ما تو ذهنمون مرسوس فتوای فقها اونجوره، ولی ظاهر روز زبش فقها یعنی
اون معلوم نیست کدوم، آره این که کدوم یک از اینا خود این خود الفاظ
دو طرف بوده دیگه، یعنی
میدونم اون که زبان آن به قبول به ایجاب تنها اکتفا بکنه، یعنی
اینجور انشاء کرد
بنابرای
دو تا، یعنی دو تا مفعولی که
بله نه اون اگه به ایجاب تنها اکتفا بشه اون دلیل بر ایجاب تنها اکتفا بشه اون
بله.
نه اینا هم این فرمایش برای آیه حکیم تمامه دیگه، عقد اونیست که اون مضمون در تحت ولایت دو نفر باشه، ولی ایغا اونیست که مضمونش تحت ولایت یک نفر، تصرف در عقد چون تصرف در سلطنت دو نفر هست احتیاج به رضایت دو طرف داره، در ایغا چون تصرف در حقوق به شؤون دو طرف نیست، در شؤون یک نفر بیشتر ذی حق نیست در این بین، چون یک نفر
تعویض کنیم وقتی میگیم که یک چیز مثلا مضاربه اون فرضی که البته لازم هست یک عقدی که با ایجاب تنها هم حاصل میشه چون مربوط به شؤون دو طرفه و این میتونه این شؤون دو طرف رو ولایت داره یا وکالت داره که شؤون دو طرف رو با یک بیان انشاء
کنه. با حالا اونجایی رو که
نه
حق بودن جا تا نه عقد بودنش در یه اصل مطلب اینه که عقد احتیاج به ایجاب و قبول داره، اینو شو یعنی رضایت یک طرف کافی نیست، رضایت دو طرف رو باید
عقد هست
مونده، حالا اینه که عقد هست آره هر دو تا رو رضایت دو طرف رو میخواهد در جایی که ولی ایجاد میکنه اونجا هم دو بار باید انشاء بکنه اون یعنی دیگه بله حالا این از این تعبیر به ایقاع میکنن دیگه،
همین
یعنی این دعوای سر لفظه و الا مقصود اینه که اینجا احتیاج به انشای اضافه نداره. آقای حکیم تعبیر به فرموده که ایغاست یعنی. آره یعنی مقصود اینه که احتیاج به قبول نداره، احتیاج به انشای دیگه نداره. حالا اسم این را کسی ایغا بذاره یا بگی به عقدی است که احتیاج به قبول نداره، دوبار هر دوتا با یک لفظ محقق شده، این دیگه یه نزاع در تسمیه میشه، نزاع در تسمیه. حالا این مربوط به این قسمت اول که فرمایش مرحوم آقای حکیمه، اما اینکه مطلب دوم که با معتاد هم ایجاد میشه، بله با معتاد هم ایجاد میشه مضاربه و احتیاجی به عقد لفظی نداره. خب اینجا یه مطلب مرحوم آقای حکیم از صابیاد نقل کرده که دو قسمت داره در حقیقت، یه قسمتش مربوط به ایجابه، یه قسمتش مربوط به قبوله. ایشون فرموده که از کلام صابیاد استفاده میشه که در ایجاب حتما لفظ معتبره، به غیر لفظ نمیشه، اما در قبول نه لفظ هم خصوصیت نداره ولو بالفعل هم درست میشه. این مدعای صابریازه، بعد برای این مدعا هم دلیل آورده. الله
الله الله الله